بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 208، سطر پنجم. و یجب ان تعلم ان للدم و ما یجری معه فی العروق هضما ثالثا و اذا توزع علی الاعضاء فلنصیب کل عضو عنده هضما رابع. بحثمون در کیفیت تشکیل اخلاط بود، یا به بیان دیگه کیفیت تولد اخلاط. برای توضیح این بحث ناچار بودیم که درباره هضم غذا بحث کنیم تا بتونیم در هضم دوم این اخلاط رو توضیح بدیم. توجه کردید که هضم اول در معده اتفاق میفته و در معده خبری از این اخلاط نیست. هضم دوم در کبد واقع میشه و چون کبد طابخه، یا به تعبیر دیگه مطبخ بدنه، غذا در کبد پخته میشه و با پخته شدن غذا همونطور که قبلا بیان کردیم چارت خلط ظاهر میشن. پس در هضم دوم چهار تا خلط وجود می‌گیرد و دیگه بحث ما تموم میشه. ما دیگه احتیاج به هضم سوم و چهار به بیان احتیاج به بیان هضم سوم و چهارم دیگه نداریم، چون ما می‌خواستیم تولد اخلاط رو بگیم. تولد اخلاط هم در هضم دوم واقع می‌شد. دیگه وقتی ما هضم دوم توضیح میدادیم به منظورمون رسیده بودیم، احتیاج به این که هضم سه و چهار رو مطرح کنیم نداشتیم. ولی ابن سینا به خاطر این که مطلب کامل بشه هضم سه و چهار هم یه اشاره میکنه که اول بحث امروزمونه. ایشون میگه وقتی خون وارد عروق میشه همراه خودش این اخلاط سگانه رو میبره، خودش یکی از اخلاطه، تو عروق اون اخلاط سگانه رو همراه خودش میبره، در شریان روح بخاری رو همراه داره. در ورید روح بخاری کمه، به طوری که میشه گفت نیست. پس به همراه خون چهار چیز وجود داره: صفرا و بلغم و سودا که خلطند یا خلطند، و یکی هم روح بخاری که در شریان هست. روح بخاری اصطلاحاً گفته نمیشه هضم شد، لذا ما روح بخاری رو ندیده میگیریم. اما در مورد اون ستا خلط دیگه یا ستا خلط دیگه ما هضم رو داریم، لذا ایشون وقتی میخواد هضم سوم رو مطرح کنه میگه این هضم سوم در خون واقع میشود. و ما یجری مع خون، ما یجری مع خون، مع دم عبارت است از این ست و خلط. از کدام روح بخاری رو کنار میذاریم چون در مورد او هضمی انجام نمیشه، اون ست دیگر رو مطرح میکنیم. پس خون و ما یجری معه که عبارت از ست خلدن توی رگ هضم سوم پیدا می کنند. بعد این خون توزیع میشه بین اعضا به وسیله مودک ها، میریزه تو اعضا، چون مودگا دهنشون بازه، این رگا و شاهرگا همه به هم وصلن، اما مویرگا به جایی وصل نیستن، تو عضوند، دهنشون هم بازه، خون میاد میریزه تو عضو. اون وقت این ریختن خون تو عضو میگن توزیع خون در اعضا. وقتی خون توزیع میشه هر عضوی نصیبی از این خون به دست میاره و سهمی رو واجد میشه. این سهم خون باید هضم چهارم هم پیدا کنه. هضم چهارمش پیش همون عضویست که این سهم سهم اون عضو شده. مثلا اگر این خون رفته تو گوشت، سهم چهارم، هضم چهارم در گوشت انجام میشه و این خون تبدیل به گوشت میشه. اگر این خون رفته تو استخوان، سهم هضم چهارم در استخوان انجام میشه و این خون تبدیل به استخوان میشه به حاجزا. پس هضم چهارم عبارت از تبدیل خون به شبیه عضو غذاگیر، و در همون عضو غذاگیر هم این هضم چهارم انجام میشه. پس هضم اول در معده انجام شد، هضم دوم در کبد، هضم سوم در رگ، هضم چهارم در خود عضو انجام میشه که آخرین هضم است و غذا در این مرحله آخر شبیه عضو غذاگیر در میاد و میتونه نقصی که بر عضو غذاگیر وارد شده جبران کنه. تتمه یه بحث گذشته است که در بحث گذشته ما دو تا هضم مطرح کرده بودیم، حالا دو تا هضم دیگه که باقی مونده داریم میگیم. بعد از اینکه این تتمه تموم میشه، ابن سینا دوباره توجه میکنه به این چهار تا هضم و فضل این چهار تا هضم رو بیان میکنه. هضم اول فضلی داره، همچنین هضم دوم، سوم، چهارم، فضل اینا رو بیان میکنه دیگه. با تقریبا مطلب تمام. البته یه تیکه در آخر داریم که اون خیلی توضیح نمیخواد. انشالله بحث فضل رو هم بعد از اینکه این دو خط خوندم توضیح میدم. صفحه 208، سطر 5. و یجب ان تعلم ان لدم و ما یجری معه فی العروق هضما ثالثا. خون و آنچه که با خون در عروق جاری است هضم ثالث هم دارند. این فل عروق رو میتونید هم مربوط کنید به ما قبلش، اینطور بگید و ما یجری معدم فل عروق، که فل عروق متعلق به یجری باشه، هم میتونید مربوط کنید به هضم ثالثن. یجب ان تعلم ان لدم و ما یجری معه هضم ثالثن فل عروق، هضم ثالثی دارند که این هضم در عروق انجام میشه. هم میتونید بگید ما یجری معدمه فل عروق، که جریان در عروق است. هم میتونید بگید هضم ثالثن فل عروق، که هضم در عروقه. هر دوش درسته. پس فل عروق هم مربوط به قبل میتونه باشه، هم مربوط به بعد. این هضم ثالث بود که فقط به صورت اشاره گفته شد. و اذا توزع، ضمیر توزع برمیگرده به دم و ما یجری معه. اگر این دم و ما یجری معه توضیح شد بر اعضا، هر شدم توضیحش هم به این صورته که وارد مویرک میشه، از مویرک که دهانش بازه میرزه تو اعضا، فل نصیب کل عضوین، برای نصیب هر عضوی، یعنی برای خونی که نصیب هر عضو شده، اندهو هضمون رابه. اندهو یعنی انده اون کل عضو، در نزد خود همون عضو هضم رابه وجود داره. پس برای نصیب هر عضوی، یعنی برای خونی که سهم هر عضوی شده، برای این خون هضم رابه هست. منتها اندهو، اندهو یعنی در نزد خود همون عضو. نسخه اینجا فل نصیب داره، اما در بعضی نسخ نصیبو داره. ازا توزع علل اعضا نصیب و کل عضوین، که نصیب و کل عضوین میشه فاعل توزع. دیگه در توزع ضمیری نمیگیریم که برش گردونیم به دم و ما یجری معه. اینطور میشه وقتی توضیح شود بر اعضا نصیب کل عضوین، اندهو هضم رابه، یعنی هضم رابعی در نزد همون عضو اتفاق میفته. این نسخه هم خوبه که نصیبو بخونیم فاعل توزع قرارش بدیم. نسخه ما فعل نصیب داره، فاعل توزع با ضمیری باشه که برگرده به دم و ما یجری معه. این بحث تموم شد. بحث بعدی همونطور که اشاره کردم اینه که فضل هضم اول یا دوم یا سوم یا چهارم چیست و چطوری دفع میشه. ایشون میفهمد فضل هضم اول عبارت از مدفوع که به توسط روده ها دفع میشه، فضل هضم دوم عبارت از اون اجزای مائیه که به توسط دستگاه ادراری دفع میشه، فضل اون دو تا هضم دیگر که هضم سوم و چهارمه فضلشون چند جور دفع میشه. یعنی فضلهای متعدد دارند و دفعهای متعدد. ایشون میفهمد بعضی از فضلها به صورت بخار از بدن خارج میشن که محسوس نیستند، نه قوه لامسه ما درکشون میکنه نه قوه باصرمون میبینتشون، اینا بدون اینکه محسوس بشن به صورت بخار از بدن خارج میشن. بعضی ها به صورت عرق و چرک از بدن خارج میشن که اینا محسوسن، عرق محسوسه چرک هم محسوسه. بعضی هم به صورت فضولات بدنی مثل ناخون و مو در میان. پس سه جور این فضولات هضم سه و چهار خارج میشن، یکی به تحلیلی که غیر محسوسه، یکی به عرق و چرک و امثال ذلک، یکی هم به توسط فضولاتی که تو بدن قرار میگیرن و باقی میشن مثل ناخون و مو. بعد در مورد اون قسم دوم که چرکه، عرق نه، در مورد چرک یا عرق فرق نمی کنه، در مورد همین فضولات قسم دومش میگه که چند جور منفذ دارند. مثلا چرک چند جور منفذ داره، عرق منفذش روشنه ولی چرک منافذ متعدد داره. مثلا یه منافذش همین منافذ بدنه که چرک از این منافذ بدن بیرون میاد، بعد مدتی منافذ مسدود میشن، آدم میره حمام خودشو تمیز میکنه، اون چرک ها میرن، منافذ بدن باز میشن. بعضی ها از طریق گوش و بینی میان بیرون، اینا هم چرک هم دیگه، این چرک ها جز فضولات هن که از طریق بینی و گوش میان بیرون. بعضی ها از طریق غیر معتاد میان بیرون، یعنی از طریقی که طبیعی نیست، مثل دمل که ورمه، این ورم بعد از این که میشکافه یه مسیری پیدا میکنه که از اون مسیر چرک میاد بیرون، ولی این مسیر مسیر طبیعی نیست، این مسیریست که به خاطر وجود دمل در اینجا پدید آمده. پس چرکی که جزء فضولات هضم سه و چهاره از سه جور منفذ خارج میشه، یکی منافذ محسوسه که همین بینی و گوشند، یکی منافذ غیر محسوسه مثل منافذی که تو پوست بدنن که عرض کردم بدن چرک میشه بعد ما میریم همم، یکی هم منافذی که طبیعی نیستن مثل منفذی که بعد از شکافتن دمر به وجود میاد. خب پس مطلب این شد که در فضل هضم سوم و چهارم سه جور خروج داریم، یعنی سه جور فضل داریم. یه فضل با تحلل خارج میشه، یه فضل عبارت از عرق و چرک هست که خارج میشه، یه فضل هم جزء زوائد بدن میشه. بعد اون چرکی که خارج میشه از بدن و جزء فضولات، اون از سه منفذ میتونه خارج بشه که توضیح داده شد. ففضل الهضم الاول و هو یعنی هضم اول، فعل معده یعنی یحصل و فعل معده، هضم اول در معده حاصل میشود. فضلش چیست؟ ففضل الهضم الاول یندفع من طریق الامعاء، فضلش عبارت از مدفوعه که از طریق امعاء یعنی روده ها خارج میشه، دفع میشه. و فضل هضم ثانی. هضم ثانی کجا واقع میشه؟ و هو فی الکبد، در کبد واقع میشه که ناتوزی داده شد. فضل این هضم یندفع و اکثر هو فی البول و باقی من جهت تحال و المراره. بیشتر این فضل دوم به وسیله دستگاه های ادراری خارج میشه که عبارت هست از اون اجزاء ماییه. باقی این فضلم از طریق تحال که ظرف سوداست و مراره که ظرف صفراست خارج میشه. الان ما سنت کنم. اما فضل دو هضم باقی مونده، یعنی هضم سوم و چهارم، فضلش یندفع او، عبارت توجه کنید، یندفع او به تحلل بعد از یه جمله و بل عرق و الوسخ، یه خط و نصفی بعد، او به ما ینبت من زوائد البدن، به این ستا خارج میشه. یندفع او به تحلل الذی لا یحس، تحللی که حس نمیشه، مثلا بخار. بخار فضل اون خون تو رگه، فضل اون سهم خونیست که توی اعضا ریخته، اینا به صورت بخار اضافهشون خارج میشه و انسان متوجه نمیشه و نمیبینه، حس نمیکنه، نه با لامسش نه با باسرش. این یکی. دوم و بلعرق، یعنی یندفع و این هضم بلعرق و الوسخ. عرق روشن توضیح نمیده ولی وسخ رو توضیح میده که وسخ از سه منفذ خارج میشه، یکی منفذ محسوس، یکی منفذ غیر محسوس، یکی هم منفذ خارج از طبع. والوسخ الخارج بعضه من منافذ محسوسه. باید بگه و بعضه من منافذ غیر محسوس، دیگه بعضو تکرار نمی کنه. یا بعد باید بگه بعضه من منافذ خارجتن عن التعب، باز بعضو دیگه تکرار نمی کنه. میگه او غیر محسوس او خارجن التعب، یعنی منافذو سه قسمش می کنه. دیگه وسخ رو سه قسم نمی کنه که بعضی از این منفذ بعضی از اون منفذ. تو مثالش معلومه که من وسخ هم داره سه قسمش میکنه، اون داره که تعبیر به بعض نمیکنه، فقط منافذ سه قسم میکنه. قهرن اون وسخ هم سه قسم میشه، بعضیش از اون منفذ، بعضی از این منفذ، بعضی هم از منفذ سوم خارج میشه. الخارج بعضه، یعنی بعضی از این وسخ خارج میشه از منافذی که اون منافذ محسوسن، مثل بینی و سوراخ گوش، یا غیر محسوسن مثل مسام، یعنی منافذ که رو پوست بدنن که اینا منافذ هستن و دیده نمیشن، با ذره‌بین باید دیدشون، الا همینجوری دیده نمیشن. سوم خارجتن انتب، خارجتن انتب عطبه من محسوسه، لذا منافذ کنارش میاد. من منافذ محسوس یک، منافذ غیر محسوس دو، منافذ خارج از تب سه، که این منافذ منافذ طبیعی نیستن. یه جا این دمل ورم در آمده من میشکافه، اونجا یه منفذ درست میکنه، نه یه منفذ طبیعی اونجا وجود داره، یه منفذ غیر اختیاری اونجا درست میشه. کل اورامل متفجره، مثل اولام ورم هایی که میشکافند باز میشن، مجرایی براشون برای چرکشون پیدا میشه، چرکا از این مجرای خارج از تب بیرون میاد. او به ما ینبت، عرض کردم عطف بر به تحلل یا عطف بر بالعرقه، عطف بر این منافذ اینا نیست. او به ما ینبت یعنی دفع میشود فضل هضمین باقیین، به ما ینبت من ماین بود چیست؟ اون چه که می روید در بدن چیست؟ من زوائل بدن، من زوائل البدن کشعر و زوف. توجه کنید در عبارت آوردن، عرض کردن بارها ابن سینا بسیار دقیق عبارت می روید. فقط مشکلی که ما در کلام نیسی نداریم دشواری عبارتشه، ولا دقتش در عبارت و تواناییش در عبارت آوردن و نکته هایی که در عبارت میاره بالاخره کم نظیره. الان ملاحظه کنید اینجا این سه تا دف رو با آورد، یعنی دف رو به تحلل بل عرق به ماین بطن زواهد، بقیه قیود او و وا و اینا رو همه رو ملاحظه کنید بدون با آورد، این سه تا رو با آورد که مشخص بشه دف به سه جوره. وقت دفع وسخ هم از سه منفذه اینجوری بیان کرد. و دم الغلیز اغزا، این فکر میکنم احتیاج به خارج گفتن نداره، این دو سه خط رو از رو میخونم در حین خوندن توضیح میدم. خونی که غلیز باشه ارزش غذاییش بیشتره، اغزاست یعنی غذای معتبرتریه، بیشتر به اعضا قوت و استحکام میده و حیوانی که دارای چنین خونه قوی تر از حیوانی است که دارای خونه لطیفه. و دم الغلیز اغزا، لکن حیوانی که دم و هوش از آلکنی خونش غلیزه درست قویه ولی از افو حسنه، حسش ضعیفه، مثلا لامسش ضعیفه یا شامش ضعیفه، بله؟ مثلا یا فیل یا شیر امثال اینا ممکنه، اینا لامسشون یا شامشون ضعیفه. مثلا شما عقاب رو ملاحظه کنی، این شامه خیلی قوی داره، یا حتی موشه ها، حالا موشه که خون نداره ولی موشه هم ملاحظه کنی شامش خیلی قویه، یعنی حواس خیلی قوی داره، ولی اونی که خونش غلیظه حواسش اونشون قوی نیست. حالا ممکن لامسش قوی باشه ولی فرض کنید شامش قوی نیست. و رقیق و لطیف، یعنی خونی که رقیق است و لطیف، به ضد فل امرین، در هر دو امر ضد دم غلیظه، هم در اغزا بودن ضد، هم در از افو حسن بودن زده، یعنی هم در تغذیه زده هم در حس. در تغذیه زده دم غلیزه، دم غلیز اغزا بود، این اغزا نیست، ارزش غذایش کمه. دم غلیز باعث می شد که صاحبش از افو حسن باشه، این زده، یعنی دم رقیق باعث می شد که صاحبش اشد و حسن باشه. پس فل امرین یعنی در تغذیه و در حس ضد اون قبلیه. بعد میفهمد و حیوان لطیف و دم افهم است و عقل است، نه فقط حسش قوی تره در رقیق و لطیف به ضد فی الامرین، معلوم شد ضدش دقیق قوی تره، ولی اضافه میکنه که حیوانی که خونش لطیفه افهم و عقل هم هست، بهتر میفهمه، بهتر تعقل میکنه، لذا ممکنه حس هم نکنه. همین که میاد مثلا دشمن خودشو میبینه بلا فاصله تصمیم میگیره یا به فرار یا به یه جور مقاومت کردن، با این که چیزی حس نکرد اما فهمید که باید چه کند. گاهی نقشم میریزه، مثلا روباهو ببینید نقشم تر میکنه حتی برای شکار. حالا ارتباط شاید به خاطر این چونی که غلیظه، بالاخره مغزی که وسیله فهمه سنگین میکنه، اون خونی که رقیقه بالاخره اینا وارد مغز میشه دیگه، این مغزو سنگین نمیکنه، وقتی سنگین نشد فهم آزاده دیگه. حالا شاید این باشه، شاید اون غلیظ تو شیارای مغز وقتی وارد میشه یه رسوبی میذاره، یه جوری شیارا که وسیله فهمن پر میشه، فهم پایین میاد دیگه. حالا اینو باید در بارش بحث کنیم، ولی اینو من با شاید دارم عرض میکنم.
اینجا نقطه
اولی گفته رقیق و لطیف، دومی رو فقط لطیف رو میاره. بله درسته، اون دومی گفته ایمان لطیف و دم، ولی وقتی لطیف و دم باشه قهران رقیق هم هست، لزومی نداره هر دو با هم باشن، ولی وقتی که لطیف باشه خون رقیق هم میشه، چون اون زخیم اون غلیظ
اون میتونه کثیف باشه،
اون غلیظ بعدن گفته میشه یا خلطی مخلوطشه یا خود اجزای خون تو هم تنیدند، که اینو بعدن در خونهای غیر طبیعی بیان میشه.
یا این دم غلیظ رو میتونیم بگیم کثیف
غلیظ، حالا کثیف من به یه معنا بله، من الان عرض کردم خونی که مخلوط داشته باشه غلیظ میشه، خونی که فشرده باشه رسوب داشته باشه غلیظ میشه، اونی که فشرده باشه بهش میتونید بگید کثیف، اما اونی که مخلوط داره دیگه بهش کثیف گفته نمیشه، کثیف یعنی فشرده، اما اونی که مخلوط هست که فشرده نیست. بله عقل در انسان، افهم در همه. خب پیداست انسان خونش لطیف، هرچی لطیف تر خون انسان، هرچی لطیف تر باشه تو انسان ها، این انسان از اون انسان خونش لطیف تره، افهم و عقله، اون انسان یه خود خونش غلیظ تره، یه خود فهمش پایین تره. مطلق گفته از باب این که فهم و عقل مال هر حیوانی نیست، ما میفهمیم که خود عبارت مقید هست، ولی احتیاج ولی قیدشو نیورده، از خود افهم و عقل میفهمیم، به خصوص عقل، عقل در مورد حیوان دیگه به کار نمیره، فقط در مورد انسان ها به کار میره، در بین انسان ها هر کی که اون خونش رقیق تر لطیف تر عقل، این قرینه نمیخواد، خود افهم و عقل قرینه است دیگه، قید نمیخواد. و دم و ذکوری انزج، خون اگر مال حیوان نر باشد، حالا چه حیوان نر، انسان باشه چه غیر انسان، انزج است، فخته تره، به نزج کامل تر رسیده. و کذالک انزج است، کذالک یعنی انزج است، الذی یعنی خونی که در اعضای عالی است، همچنین خونی که در اعضای یمنا است، در عضوهای بالا مثلا از سینه به بالا این خون انزجه، در طرف راست هم انزجه، اینا رو میگه به خاطر این که وقتی خون انزج باشه قوت بیشتری تولید میکنه، شما ملاحظه میکنید در قسمت های بالا قوت بیشتری است، در قسمت های راست هم قوت بیشتری است، معلوم میشه که خون در اونجا نضج بهتری پیدا کرده، در مذکرها هم قدرت بیشتره، پس معلوم میشه اونجا نضج بیشتر و بهتر انجام شده. خب فصل پنجمم که درباره کیفیت تولد اخلاط بود تمام شد، وارد فصل ششم میشیم که درباره اصناف اخلاطه. در فصل پنجم که گذشت ما به اخلاط اصطلاحی که همون اخلاط اربعن اشاره داشتیم، البته یه گاهی هم یه اشاراتی به اخلاط غیر طبیعی هم داشتیم، به خلطی هم که عبارت از ادراره باز اشاره داشتیم، یا مثلا به اخلاطی که عبارت از عرق و وسخ این آخرام اشاره کردیم، اما فقط به صورت اشاره بود، اکثر بحثمون یا اصل بحثمون در اون اخلاط اربعه بود. اما در این فصل ششم ابتدا مطلق اخلاط بحث میشه، که یک قسم این مطلق اخلاط اخلاط اربعه است، بعد از اینکه این بحث مطلق تموم میشه، ایشون میپردازه به اخلاط اربعه و درباره اخلاط اربعه بحث مفصل میکنه، هم طبیعیشون رو ذکر میکنه هم غیر طبیعیشون رو میگه. غیر طبیعی هم اگر متعدد باشه همه رو میاره، که بحث در اخلاط تقریبا میشه گفت اساسش توی همین فصل ششونه. من تا در ابتدا عرض کردم مطلق اخلاط بحث میشه که به سه قسم تقسیم میشه، که یکی خلط محموده، دوتاش خلط غیر محمودن یعنی ردیند، نه خوب نگفتم، در دو جوریشون تقسیم میکنه، یه بار خلط محمود و خلط غیر محمود میاره یعنی خلط ردی، یه تقسیمه، یه بار میگه که خلط اولا و خلط ثانی، ثانی یا فضول یا غیر فضول، که به سه قسم تقسیم میکنه. این در اون بحثی که مربوط به مطلق خلطه دو جور تقسیمشون میاره. تقسیم اولش دو قسم پیدا میکنه، تقسیم دوم سه قسم. در تقسیم اول میگه که اولا خلطه تعریف میکنه، میگه جسمه، وقتی گفت جسم شامل اعضا میشه، شامل اخلاط میشه، شامل روح بخاری هم میشه، همشون جسم دیگه. بعد میگه رتبه، بعدم آخر سر میگه سیاله. همه اعضای ما به جز بعضی هاشون مثل مو، اینا رتبند، نه رتبند به این معنا که رطوبت به حساب میان، رتبند به این معنا که دارای تری هستن. حالا ولو تریشون به صورت بله باشه، که اینو قبلا گفتیم که ظاهرش تره، البته حتی مو هم قبلا گفتیم تره، اگر تر نباشه که انعقاد حاصل نمیشه، انعقادمون نشون میده که یه رطوبتی توش هست. یعنی اینی که ما میگیم رتبه، منظورمون این نیست که مثل سایر اعضا دارای یه رطوبتیه، بلکه اصلا جنسش رتبه، لذا ما جز رطوبت حسابش میکنیم. پس جسمون رتبون، با این رتبون اعضا خارج میشن، اگرچه ایشون با سیال داره اعضا رو خارج میکنه، ولی با رتبان هم خارج میشه، چون رتبه یعنی ذاتش رتبه، نه اینکه رطوبتی کنارش باشه. اگه بخوام دقیق بگیم، رتبان سیالون با همدیگه عضو و روح رو خارج میکنه، روح بخاری رو خارج میکنه. ولی ابن سینا قید چهارم میاره، البته قید سوم، چون جسمون که قید نیست، جسم جنسه، جنس قید نیست، شامل همه میشه. اون رتفون سیالون یه قیده، قید بعدی یستحیل و اله القضا رو میاره، این قید اعضا رو خارج میکنه، قید دوم اعضا رو خارج میکنه، یستحیل و اله القضا اولن، قید اولن مهمه، قضا متحول میشه، اولا به خلط، ثانیا به اعضا. پس اعضا هم یستعیل و الیه القضا هستند، اما ثانیا، نه اولا. هر چیدم قید اولا در اینجا مهمه، پس یستعیل و الیه القضا به تنهایی قید نیست، و آمدن اولا قیده و مجموعا اعضا رو خارج میکنه. الخلط و جسمون رتبون سیار که یستهیل و الهیل قضا ابرن. بعد این خلط وقتی تعریف شد، البته ظاهرا خلط خونده میشه اونطوری که اون روز به من نشون دادن. کدوم کتاب بود؟ مفرم کشاف، در کشاف اصطلاحات الفنون آورده بود که خلط به فتح خوا، ولی خب خلط هم گاهی گفته میشه، خلط مصدره، خلط اسم مصدره، ولی خب در هر دو صورت اسم شده برای ذات. در اینجا مصدر و اسم مصدر هر دو اسم معنا هستند، اما در اینجا اسم ذاته، یعنی این جسم رو بهش میگن خلط، این ذاتو که جسم بهش میگن خلط، به معنی مخلوط شدن نیست. خلط به معنی آمیزش و خلط به معنی آمیخته شدن، یکی مصدر یکی اسم مصدر، اینا هر دو مربوط به معنان، ولی در اینجا اسم شده برای ذات. حالا خلط بخونیم یا خلط بخونیم، ولی خلط یکیش درسته، خلط ظاهرا درست تره، ولی گاهی هم خلط میخونیم. اگر درست باشه فبه ها، اگر درست نباشه ملقش کنید به خلط. فصل قبلی در تکون خلط بود، فصل های قبلتر در تکون بدن بود که از منی متکون می شد، بعد خون هیزم دخالت می کرد، که یادتون هست دیگه، اصلا بحث های قبلی ما در تکون بود، در تکون بدن بود. از این فصل به بعد شروع می کنیم به بحث در بقاء بدن، که بدن اگر بخواد باقی میمونه این خلطهای طبیعی چه دخالتی میکنن، اون خلطهای غیر طبیعی چه دخالتی میکنن. بعد هم همونطور که از عنوان پیداست، فی تفصیل اصناف الاخلاط، میخوام اخلاط رو تقسیم کنیم و اقسامشو بگیم. عرض کردم اولیشون خلط معنا میکنه که معناشو دیگه لازم نیست بخونه، بعد تقسیم میکنه، میگه که خلط دو قسم است، یکی محمود یکی ردی. محمود اونیست که میتواند جزء بدن شود، نمیگه جزء بدن، چون تمام خلط ها چه ردی چه محمود همه بالاخره فعلا جزء بدنه، حتی مدفوع تا وقتی خارج نشده، ادرار تا وقتی خارج نشده، این همه جزء بدنه. لذا نمیگه جزء بدن، خلط محمود نمیگه جزء بدن، میگه جزء اون جوهری که میخواهد غذا بگیرد، جزء اون عضو غذاگیر میشه. خلط غیر محمود یعنی خلط ردی که جز عضو غذاگیر نمیشه، عضو غذاگیر اون خلط رو بیرون میکنه، اونو به عنوان جز نمیپذیره. پس خلط محمود اونیست که جزء جوهر مختزی میشود، مختزی یعنی غذاگیرنده، برخلاف خلط ردی که جزء جوهر نمیشه، بلکه از جوهر اون عضو غذاگیر اخراج میشه، بیرون رانده میشه. بعد ایشون میفهمد که بعضی از خلطهای ردی هستند که در ابتدا نمیتونن جزء جوهر اون عضو مختزی بشوند، ولی در ادامه جزء جوهر میشن. با این که خلط ردی هست جزء جوهر میشن. اینا رو اولا اینها اینجور خلط ها خیلی به رداعت نیفتادند، یعنی اون از حالت طبیعیشون خیلی خارج نشدند. ثانیاً اینطور نیست که در حینی که ردی هستن بیان جزء جوهر مقتضی واقع بشند. اونا چون خیلی از مرتبه محمود دور نشدند، لذا ارجاع داده میشن به مرتبه محمود، بعدن جزء عضو قضاگیر میشند. پس با این ترتیب معلوم شد سه جور خلط داریم. یه خلطی که محموده، این جزء عضو قضاگیر میشه. یه خلطی که ردی است ولی با محمود بودن خیلی فاصله پیدا نشده، این در حال رداعت جزء عضو قضاگیر نمیشه، بلکه بعد از اینکه محمود شد جزء عضو قضاگیر میشه. یکی هم که ردی، زیاد ردی شده، یعنی از محمود بودن خیلی فاصله گرفته، این اصلا نمیتونه جزء جوهر مقتضی بشه. بد نیست که از بحث طبیعی بریم تو بحث الهی. یه مثالی بزنم که بحث طبیعی رو با بحث الهی مرتبط کنه. انسان ها که وارد آخرت میشن سه جورند. یکی اونی که محموده، بهش میگن برو بهشت. یکی اونی که ردی شده ولی خیلی دیگه رضاعتش اونطور نیست که قابل اصلاح نباشه، بهش میگن برو جهنم یه چند روزی بمون، ترتمیز بشو، بعد بیا برو بهشت. گروهی ردی هستن، رضاعتشون خیلی زیاده، اینا رو دیگه میفرستن جهنم، به بهشت هم واردشون نمی کنن. این سه جور در اونجا هم داریم، تنها اینجا نیست. این تقسیم اول بود برای خلط که توضیح دادم. تقسیم دوم شده وقتی رسنم عرض میکنم. فمن هو خلطون یا خلطون محمودون، بعد دو خط بعد داره و من هو فضلون و خلطون ردی. این قسم اول توضیح میده. من شأنه ان یسیر جزءا من جوهر المقتضی. خلط محمود اینه که میتواند جزء جوهر مقتضی واقع شود. مقتضی یعنی عضو قضاگیر. عبارت کتاب ما داره او مشابهن له، و نسخه قانون داره و مشابهن له، و واو آورده. شارحین قانونم تصریح کردن به این که و مشابهن له عطف تفسیره، یعنی هم متن او نداره هم تفسیر شارحین نشون میده که او در اینجا مناسب نیست. وقتی که چیزی جزء جوهر مقتضی بشه، قرآن مشابهت با جوهر مقتضی هم داره، ولی جزش نمیشد. پس و مشابهن له عطف تفسیر میشه. ان یسیر جزء من جوهر المقتضی، به عبارت دیگه یسیر و ان یسیر مشابهن له یعنی لجوهر المقتضی. اما کتاب ما او داره، او رو هم میتونیم معنا کنیم به این صورت که این دوتا رو با هم متفاوت بگیریم. جزء جوهر مقتضی شدن مشروط است به مشابهت، پس مشابهت میشه شرط، جزء شدن میشود مشروط. تفاوت بین این دو، تفاوت بین شرط و مشروطه، و همین کافیست که ما او بیاریم. میتونیم بینشون تفاوت قائل بشیم و او رو تصحیحش کنیم. البته اونجام که وابه مثل شرح قانون میگیم عطف تفسیره، توجه به این مغایرت شرط و مشروط نمی کن. و بالجمله صادن بدل شیء مما يتحلل من. صادن بدل مثل صادن وسطه، مجموعش یه معنا میکنیم، جانشینه. ساد به معنی بستنه، میاد این حفره خالی شده رو به کمک بدل میبندد، پر میکند که دیگه حفره باقی نمونه. قسمت تحلیل رفته که گویا حفره در عضو ایجاد کرده، اون قسمت رو این با بدل میبنده، التیامش میده که دیگه حفره در کار نباشه. صادن بدل شیء یعنی جانشین می شود، به جای قرار می گیرد، به جای شیء یعنی بخشی از آنچه که تحلیل رفته منه، از اون جوهر مختزی، بخشی از جوهر مختزی تحلیل رفته، این جانشین اون بخش میشه. جانشین جوهر مختزی نمیشه، جانشین بخشی که از جوهر مختزی تحلیل رفته میشه. بدل و شیء ممایت حل، یعنی بخشی از آن چه که تحلیل رفته منه از این جوهر مختزی. و منه فضلون و خلطون ردی، منه یعنی یک خلط دیگر، خلط ردیس که اسمشو فضلم میذاریم، فضلون و به عبارت دیگه خلطون ردی. و هول لذی لیستم این شعنه هیزالک، شعنش این نیست که جزء جوهر مختزی بشود. اللهم الا ان یستهیل فی النادر الال خلط المحمود، مگر در یه خلط هایی که به ندرت خلط ردی هستن، ولی به ندرت اتفاق میفته که متحول میشن به خلط محمود. وقتی متحول شدن به خلط محمود، این شأنیت رو پیدا میکنن که جزء جوهر مختزی بشند. ارشدم اینا خلط هایی هستن که خیلی از محمود دور نشدند، خیلی به رداعت گرفتار نشدند. اینو شارحین قانون میگن که خلطی که میتونه برگرده و متحول بشه به خلط محمود، اونیست که خیلی با خلط محمود فاصله پیدا نکرده، از کدام یعنی خیلی مبتلا به رداعت نشده. ولی یکونو، این واو و ممنه ولی میگیرم، ولی یکونو حق همین خلطه که فعلا محمود شده قبل از آلی، یعنی قبل از اینکه محمود بشه، قبل از اینکه محمود بشه، اون وقتی که ردیست، حقش این است که یدفع عن البدن، دفع بشه عن البدن، و ینفث تکان داده بشه، تکان داده بشه که بیرون ریخته بشه، یعنی بدن رو تکون بدیم که این بره بیرون. قبل از اینکه محمود بشه شأنش این، حقش این است، ولی حالا که محمود شده شأنش اینه که بتونه جزء جوهر مختزی باقی بشه. این یه نوع تقسیم بود برای خلط، که در این تقسیم توجه کردید دو قسم خلط درست شد، یکی خلط محمود، یکی خلط ردی. ولی در انتها خلط ردی هم به دو قسم تقسیم شد، پس مجموع اقسام شدن سه تا. حالا وقت نقولو میخواد تقسیم دیگری بر مطلق رطوبت بیاره، دیگه اینجا اسم خلط نمیبره، مطلق رطوبت میخواد تقسیم کنه. رطوبت رو به دو قسم ابتدا تقسیم میکنه، یکی رطوبت اولا، یکی رطوبت ثانیه. بعد از این که به دو قسم تقسیم کرد، اون ثانیه رو هم باز به دو قسم تقسیم میکنه و مجموع رطوبات به این تقسیم هم میشه سه تا. در تقسیم اول خلط رو تقسیم کرد، یا خلط رو، در تقسیم دوم رطوبات رو داره تقسیم میکنه، میگه رطوبات بعضیشون اولان، بعضی ها ثانیه. رطوبات اولا رطوباتی هستند که با اولین تحول موجود شدند، یعنی با اولین تحول قضا موجود شدند، یعنی بین اونها و تحول قضا واسطه ای نبوده. مثل خود خون، خون وقتی قضا متحول میشه به صورت خون در میاد، یا به صورت بلغم و صفرا و ساده در میاد. این چهار تا خل رتبت اولا هستند، چون وقتی قضا میخواد متحول به اینها بشه هیچ واسطه ای نداره، یعنی هیچ تحول قبلی وجود نداره. اولین تحولی که برای قضا پیدا میشه تحول به همین اخلاقه، پس این اخلاق میشه رتبت اولا. بعد رتبت ثانیه داریم. چه رتبت ثانیه واسطه میخوره؟ یعنی اول باید یه تحول جوهری اتفاق بیفته، بعدن این رتبت ثانیه با تحول دوم درست بشه. حالا یا با تحول دوم یا سوم یا چهارم، بالاخره تحولی که با واسطه است، این بشه این تحول ثانیه. وقتی این اون رتبت ثانیه باز دو قسم میشه، یا فضول یا غیر فضول. فضول رو ابن سینا میگه ما بعدن ذکر میکنیم، اما غیر فضول جا داره که اینجا بگیم. سه قسم رتوبت درست شد. رتوبت اولا که عبارت شد از اخلاط، اخلاط اربعه. رتوبت ثانیهی که فضول است و رتوبت ثانیهی که فضول نیست، این سه قسم درست شد. ایشون میگه اخلاط رو من بعدن مطرح میکنه، بعدن یعنی صفحه بعد. صفحه بعد وارد بحث در اخلاط میشه، هم اخلاط طبیعی رو ذکر میکنه هم غیر طبیعی رو. بعد میگه فضول هم بعدن ذکر میکنه. پس در این نصف صفحه که الان میخوام بحث کنم فقط خیلی رتوبت ثانیهی که فضول نیست بحث میکنه. رتوبت ثانیهی که فضول نیست، وقتی میگه رتوبت ثانیه اخلاط خارج میشه، وقتی میگه فضول نیست فضولات خارج میشن. الان میخواد در چنین رتوبتی بحث کنه. این رتوبت سه قسم میکنه که این سه قسم وقتی رسیدم توضیح میدم انشاءالله. و نقولو ان رتوبات تل بدن، نه فقط خلط، بلکه رتوبات بدن مطلقا، منها اولا و منها ثانیه. بعضی از این رتوبات اولا هستن که واسطه نمیخورن. واسطه نمیخورن منظور اینو توجه کنید، این نکته رو من نگفتم. واسطه نمیخورن اینه تحول جوهری قبلشون انجام نمیشه، ولی تحول کیفی ممکن انجام بشه و حتما هم انجام میشه تحول کیفی. یعنی این غذا که میاد تو معده تحول کیفی پیدا میکنه، ممکنه رنگش عوض بشه، ممکنه مزهش عوض بشه، تحول کیفی پیدا میکنه، ولی قبل از این که تحول جوهری پیدا کنه این غذا تبدیل میشه به خون. پس این غذایی که الان تو معده آماده شده این ممکنه تحولات کیفی پیدا کنه قبل از این که تحول به خون و اخلاط براش حاصل بشه، اما تحول جوهری قبل از خلط پیدا نمی کنه. قبل از این که خلط بشه تحول جوهری نداره. این معنای اولاست، نه اولا یعنی اولین تحول، بلکه اولا یعنی اولین تحول جوهری که قبلش تحول جوهری دیگه اتفاق نیفتاده باشه. و منها ثانیه. ثانیه عرض کردم اون نیست که تحول جوهری است که قبلش تحول جوهری اتفاق افتاده. حالا یه تحول جوهری یا بیشتر، یه واسطه داره یا بیشتر. ول اولا یعنی اون رتوبت اولا اخلاط اربعه است که نذکرها، یعنی در صفحه بعد شروع میکنیم، هفتش خط بعد به بحثش میپردازیم. و ثانیه یعنی اون رتوبتی که رتوبت ثانیه است قسمان، اما فضولان و اما غیر فضولان. فضول میگه نذکرها، غیر فضولی شروع میکنه بحث کردن. قبل از اینکه ما بحث در غیر فضول رو بپردازم به عباراتش توجه کنید. اینجور عبارت ها عبارت جالبیه. ول اولا و ثانیه. ببینید ول اولا هی الاخلاط الاربعه و ثانیه قسمان. مراد از این اولا لفظ اولاست یا معنای اولا؟ مراد از ثانیه چی؟ لفظ اولاست، لفظ ثانیه است یا معنای ثانیه؟ هر دو جور اراده میشه. عبارت هایی که زیبان اینه، هم میتونید بگید اولا یعنی همونی که اسمشو گذاشتیم اولا، هم میتونید بگید اولا یعنی اون رطوبتی که من الان اول ذکرش کردم، گفتم رطوبتون اولا. ثانیه هم همینطور، ثانیه یعنی همونی که گفتم به ثانیه یا همونی که در دوم ذکرش کردم. خب ببینید ایشون وقتی میگه رطوبات بدن منها اولا، این اول ذکر شد، منها ثانیه دوم ذکر شد، بعد میگه ول اولا یعنی اونی که اول ذکرش کردم یا نه همون اولایی که گفتم، ثانیه یعنی اونی که دوم ذکرش کردم یا همون ثانیه که گفتم. دو جور عبارتی که این جور میان، این عبارت ها میگن عبارت های ظریف و عبارت های خوب قشنگ. بعضی جاهای در کتاب های قبل هم خوندید این جور عبارت ها. ولتی لیست به فضوله، بله در قانون این فصل ششم قبل از فصل پنجم اومده. در قانون اول اصناف خلط گفته، بعدن تشکیل خلط گفته. وقت توی تشکیل خلط به فضول اشاره میکنه، چون تشکیل خلط رو بعد از اصناف خلط گفته، در فصل مربوط به اصناف خلط میتونه بگه من فضول رو بعدن میگم، ولی در شفا فضول تو فصل قبل گفت. اینجا نمیتونه بگه سن از علتی نذکرو، بله سن از کرو ها، باید بگه علتی ذکرناها ها. حالا من الان یادم نیست فضول ظاهرن اون تو که تو ذهن منه بعدن نمیاره، فضول در همین آخر فصل قبلی که امروز خوندیم ذکر کرد. بله اگر بعدن نیاره اشکال شما وارده، که سن از کره ها نباید میگفت، زکرنه ها باید میگفت. خب گفتیم که سه قسم رطوبت داریم، دو قسمشو فعلا گفتیم بحث نمی کنیم بلکه بعدن بحث می کنیم. یک قسمش الان میخوام بحث کنیم، اونی که رطوبت ثانیه هست ولی فضول نیست، اونی میخوام بحث کنیم. ابتدا این چنین رطوبتی رو تعریف میکنه، بعدن تقسیمش میکنه به سه قسم. اما تعریف رطوبت ثانیه‌ای که فضل نیست عبارت است از رطوبتی که از حالت اولیش متحول شده این یک قید نفوذ در اعضا پیدا کرده، این دو قید، ولی جزء عضو قضاگیر نشده، جزء بالفعل نشده. بله ممکنه تصرفی بشه، بعد از اون تصرف جزء بالفعل بشه. پس الان جزء بالقوه است، تازه جزء بالقوهی که میتونه جزء بالفعل بشه اگر روش تصرف بشه، اگر هم تصرف نشه که جزء بالفعل بعدش هم نمیشه، بعدن هم جزء بالفعل نمیشه. اگر جزء بالفعل شده باشه دیگه رطوبت بهش نمیگیم، میگیم عضو. ولی حالا که هنوز جزء بالفعل نشده بهش رطوبت میگیم. والتی لیست بفضولن هی التی استحالت ان حالت الابتدا. حالت ابتدا همون حالتی است که در بدو تکون داشته. حالا ایشون میگه از اون حالتی که در بدو تکون داشته بیرون آمده، حالتش عوض شده، ولی جوهرش عوض نشده باشه، حالتش عوض شده. این یک. دوم نفذت فی الاعضا، در اعضا نفوذ کرده. الا انها لم تسر جزء عضو من الاعضاء المفرده، لم تسر جزءا بالفعل تام. بالفعل تام مربوطه به لم تسر جزءنه، بالقوه جزءه، اما بالفعل تام جز نیست. قید تام برای چی آمده؟ این رطوبت وقتی رفته تو عضو جز شده، برای عضو جزء بالفعل هم شده، اما چون هنوز رطوبته شبیه عضو غذاگیر نشده، جزء بالفعل تام نشده. اگر شبیه عضو غذاگیر میشد جز بود بالفعل تام، ولی الان جزء بالفعل جزه. یعنی واقعا الان شما این عضو بشکافید رطوبت توش هست دیگه. یک تیکش مثلا چیه؟ یک تیکش هم رطوبت، پس جز هست، بالفعل هم جزه، ولی چون شبیه عضو غذاگیر نشده، شبیه اون عضو نشده، بالفعل تام جز نیست. پس این رطوبت سه جور میتونی شما تصور کنید. یکی این که بیرون از عضو باشه، این جزء این عضو است بالقوه، جزء عضو است بالقوه. شبیه عضو است بالقوه تلوعیده. بعد میاد میره قسم دومی که میاد میره توی عضو، این میشه جزء عضو بالفعل و شبیه عضو بالقوت القریبه. سوم که میاد جزء عضو قرار میگیره، داخل عضو میشه، روش تصرف میکنه قوه قاضیه، رو شبیه عضو غذاگیر میکنه، این میشه عضو جسم بالفعل یا جزء عضو بالفعل و شبیه عضو باز هم بالفعل. هم جزء بودنش بالفعله، هم شبیه بودنش بالفعله. دیگه بر شبیه بودنش نمیگیم بالفعل تام، ولی بر جزء بودنش میگیم بالفعل تام، چون هم جزء شده هم شبیه شده، میشه جزء جز شده بالفعل تام. اما اون وقتی که شبیه نشده بود جز شده بود بالفعل، ولی جز نشده بود بالفعل تام. روشن مطلب بود؟ طولش بدم بدتر سنگین میشه. ایشون میفهمد جز اعضای مفرده، جز اعضای مفرده اعضا رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی اعضای مفرده، یکی هم اعضای مرکبه. به اعضای مرکبه اعضای عالی هم میگیم، اینا رو قبلا داشتیم. به اعضای مفرده اعضای عالی هم میگیم، به اعضای مرکبه اشتباه گفتم مفرده، به اعضای مرکبه اعضای عالی هم میگیم. اما اعضای مفرده چی هست؟ در مورد اعضای مفرده اختلاف مختصری هست، بعضی ها بعضی عضوها رو اضافه میکنن، بعضی ها نه. حالا من دیگه تقریبا بیشتری نشون میخونم. استخوان، این اعضای مفرده است. استخوان، غضروف، عصب، رباط، وتر، ورید، شریان، قشال، لحم، شحم، سمین که قبلا فرق بین شحم و سمین رو گفتیم، قدرت، جلد، ظفر، شعر. اینا اعضای مفردن. تعریف کلی برای اعضای مفرد اینه که بر جزء این عضو همون اسمی اطلاق می شود که بر کلش اطلاق می شود. شما بر جزء مو میتونید بگید مو، بر این کلش هم میتونید بگید مو. اما دست، بر جزءش میتونید بگید گوشت، بر جزء بر کلش نمیتونید بگید گوشت، بر کلش میگید دست. پس اعضای مفرده عبارتند از اون اعضایی که بر جزء کلشون یک نام اطلاق میشد، ولی مرکب اعضایی هستن که بر جزءشون نام دیگری غیر از نامی که بر کل اطلاق میشده اطلاق میشود. این تعریفی برای اعضای مفرده، اونم که اول گفتم مصادیق اعضا بودن، مصادیق اعضای مفرده بودن. و هی اصناف ثلاثه، سه جور رطوبت ثانیه‌ای که فضول نیست داریم، سه قسم داریم که اینا همه روشن میشه. یکی رطوبتی که در اعضا پخشه، به صورت نم، ایشون میگه به صورت تل. تل باران ریز ریزه، بارانیست که فقط تر میکنه، سبک و کم میاد. سلامت سبک و کم میاد، این بهش میگن تل. حالا یه رطوبت چنینی اگر در اعضا باشه، اینو بهش میگیم رطوبتی که ثانیه است و فضلا نیست. بعد در مورد این رطوبت دو تا آدرس میدن، یعنی دو تا خاصیت ذکر میکنن. یکی این که رطوبتی است که اگر بدن غذا پیدا نکند، از این رطوبت به عنوان غذا استفاده میکند. این خاصیت اول این رطوبته. پس رطوبت مثل آب نیست، رطوبتی است که اگر بدن غذا پیدا نکند میتونه از این رطوبت به عنوان غذا استفاده کنه. خاصیت دوم اینه که حرکت باعث می شود که اعضا حرارت پیدا کنند و بر اثر حرارت خشک بشند. این رطوبت شأنش اینه که جلوی خشک شدن اعضا رو می گیره. پس هم می تونه جانشین غذا بشه، هم می تونه مانع خشک شدن اعضا بشه. این چنین رطوبتی رو که در اعضا پخش است، این چنین رطوبتی که در اعضا پخش است، این رو میگیم ثانیه، رطوبت ثانیه که فضل نیست. مثلا ملاحظه کنید گوشت رو، گوشت بالاخره یک رطوبتی داره. وقتی شما این گوشت رو میپزید، میبینید یه آب قرمزی ازش بیرون آمد. شاید این آب قرمز خون نباشه، یه چیز دیگه باشه. حالا خون به جای خودش، یه رطوبت های دیگه از این گوش بیرون میاد. این رطوبت همون نیست که اگر گوشت احتیاج به غذا پیدا کرد میتونه از این رطوبت تغذیه کنه، و این رطوبت رطوبتی است که نمیذاره گوشت خوش بشه. دو تا خاصیتی که گفتیم واجده. این قسم اول. و هی اصنافون سلاسه احد و هر رطوبت اللتی یه منبستتون فل اعضای اصلیه. اعضای اصلیه گاهی به قلب و کبد و مغز گفته میشه. اینجا اون اعضا مراد نیست. اعضای اصلیه یعنی اعضایی که این رطوبت نیستن، این در مقابل خود رطوبت هست. لذا اعضای اصلیه رو گفتن، لذا اعضای اصلیه رو بعضی اینطوری معنا کردن: هی التی تتولد من المنی. این هی التی تتولد من المنی شامل همه اعضا میشه، نه فقط قلب و کبد و مغز، بلکه شامل همه است. بعضی هم گفتن مراد از اعضا اصلی استخوان‌ها و عصب‌ها و رگ‌هاست. بله، بالاخره اعضا اصلی به معنی اون قلب و مغز و کبد نیست، یعنی منحصر به این ستا نیست. به منزلت تل، این به منزلت تل مربوط به منبسته است، یعنی این رطوبت پخش شده در اعضا اصلیه به صورت یک تل، به صورت یک رطوبت، به صورت یک باران کم و سبک. و هیه این ذکر خصوصیت این رطوبته، دو تا خصوصیت برای ذکر میکنه. و هیه مستعدتون لن تستحیل، یه جمله بعد، و لن تبول. استعداد دو چیزو داره، قابلیت دو چیزو داره. یک، قابلیت دارد که متحول به غذا شود اذا فقد البدن و الغذا. وقتی بدن غذا رو از دست داد و غذا به دست نیاورد و احتیاج به غذا داشت، از این رطوبت به عنوان غذا میتونه استفاده کنه. دوم، و لعن یعنی و مستعدتون لعن تبل الاعضا، تر کند اعضا رو اذا جوفها سببون، اگر این اعضا رو سببی خوش کند، اگر اعضا رو سببی خوش کرد، این رطوبت میتواند اون اعضا رو تر کند. اون سببی که میتواند خوش کند اعضا چیست؟ من حرکت علیفت او غیرها، حرکت شدیدی یا غیرها، گاهی ممکنه مرضی چیزی بالاخره این اعضا رو خوش کنه. غیر حرکت شدید مثل مرض ممکنه اعضا رو خوش کنه، این رطوبت این اعضای خوش شده رو دوباره تر میکنه. این قسم اول بود از سه قسم رطوبتی که ثانیه هست و فز نیست. اما قسم دوم، رطوبت قریبت العهد بالانعقاد است. یه رطوبت قریبت العهد بالانعقاد قبلا داشتیم، این یکی به ظاهر با اون فرق داره. اون قریبت العقد به انعقاد قبلی بود، قریب به انعقاد است یعنی یه خورده قبلا انعقاد پیدا کرده بود، یه خورده قبل انعقاد پیدا کرده. این قریب العقد به انعقاد یعنی یه خورده بعد انعقاد پیدا میکنه. اینطوری تعریف کردن، رطوبتی است که وقتی به عضو به چسب منعقد میشه، از اون حالت شلی در میاد، یه ذره انعقاد پیدا میکنه. بعد ابن سینا اینو بهتر تعریف میکنه، میگه قضاست، قضای عضو است. قضایی است که دو تا تحول پیدا کرده، تحول سوم پیدا نکرده. تحول سوم پیدا میشد غذای کامل بود. تحول اولش اینه که مزاجش مثل مزاج این عضو غذاگیر شده. مثلا فصل خونه، این آمد توی گوشت، مزاج شد مزاج گوشت، یعنی کیفیت متوسطی که پیدا کرد همون کیفیت متوسطی که گوشت پیدا شد، حرارتش، برودتش، همه چیش مثل گوشت شد، به لحاظ مزاج شد گوشت. این تحول اول. تحول دوم مشابه گوشت شد. شباهت به گوشت هم پیدا کرد. اما تحول سوم قوام گوشت رو پیدا نکرد. یه ذره سفتر بشه میشه قوام گوشت، ولی هنوز قوام رو پیدا نکرد. اینو با بهش میگیم رطوبت ثانیه‌ای که فضل نیست. یعنی خون آمد توی گوشت، تا وقتی داشت میامد خون توی گوشت رطوبت اولا بود، خون بود دیگه، خون رطوبت اولاست. آمد توی گوشت یه تحولی پیدا کرد، تحول در مزاج پیدا کرد، از حالات خون دیگه در آمد. مزاجش مزاج خون دیگه نیست، مزاجش مزاج گوشته. بعد از نظر مشاکلم شکل گوش شد، فقط از نظر قوام هنوز گوش نشده. وقتی از نظر قوام گوش بشه که میشه عضو دیگه، رطوبت نیست. حالا که هنوز از نظر قوام گوش نشده، الان بهش میگیم رطوبت، رطوبت ثانیه‌ای که غیر فضل قسم دوم این رطوبت هم هست. و ثانی الرطوبت القریبت العهد والانعقاد، نزدیکی که منعقد بشه، داره میاد توی گوشت که منعقد بشه به انعقاد گوشت، قوام گوشت پیدا کنه. و یه غذا، اون این در واقع غذاست، این رطوبت غذاست، آمده این گوشت رو ترمیم کنه. منتها هنوز اون تحول سوم پیدا نکرده. غذا اون که استحال الی جوهر العزا، تحول به سمت گوش پیدا کرده. منتها کدام تحول؟ دو تا تحول پیدا کرده، یکی من طریق المزاج، دوم من طریق تشبه. اما تحول سوم پیدا نکرده، یعنی لم یستحل بعد من طریق القوام، به لحاظ قوام تحول پیدا نکرده. به لحاظ قوام تحول پیدا کنه میشه عضو دیگه، رطوبت نیست. اما هنوز که عضو نشده رطوبت هست. نه، این رطوبت فضل نیست، عضو دیگه، عضو خودش رطوبت داره. رطوبت قسم اول داره که منبسط فل عضو. قسم عضو وقتی که عضو میشه رطوبت منبسط رو داره، ولی این رطوبتی که الان ما داریم ذکر میکنیم که قریبت العهد، دیگه اینو نداره. ممکنه مجدد باز اون رطوبت رو پیدا کنه، بالاخره دائما داره خون توی این مثلا گوشت وارد میشه و دائما هم هی داره تحول یک و دو و سه رو پیدا میکنه. وقتی تحول یک و دو رو پیدا کرد، هنوز تحول سه رو پیدا نکرد، بهش میگیم رطوبت ثانیه‌ای که فاز نیست، قسم دوم رطوبت ثانیه‌ای که فاز نیست. و ثالث، سوم رطوبتی است که داخل در اعضای اصلی است از ابتدای رشد. این یادتون باشه ما قبلا گفتیم که بدن انسان دارای رطوبت غریزیه، این رطوبت غریزی هم قوام بدن بود، بدن احتیاج به این داشت. گفتیم در زمان سباوت یه ذره این رطوبت بیشتر است از مقدار لزوم، در زمان جوانی اون بیشتره از بین میره، رطوبتی باقی میمونه که قوام بدنه. اون رطوبت بیشتر رو که در حال سباوت بود، در حال شباب نبود، اسمش رو گذاشتیم رطوبتی که لازم است برای نمو، نه رطوبتی که لازم است برای بدن. برای بدن یه رطوبتی که اسمش رطوبت غریزی میذاشتیم لازم بود، اضافه بر این رطوبت غریزی یه رطوبتی هم لازم داشتیم برای رشد، که این رطوبت بعد از سن رشد دیگه مورد حاجت نبود. یادتون از اینا قبلا گفتم. حالا همون رطوبتی که برای رشد، همون رویشون میگه رطوبت ثانیه‌ای، که قسم سوم رطوبت ثانیه‌ای است که فضل نیست. پس این رطوبت قسم سوم رطوبت میشود رطوبتی که از ابتداء نشو ظهور پیدا میکنه تا زمانی که بدن رشد میکنه این رطوبت هست، بعد که بدن رشدش تمام شده این رطوبت دیگه لازم نیست. و ثالث الرطوبت المداخلت للاعضاء الاصلیه منذ ابتداء نشو، از اول شروع رشد این رطوبت داخل اعضاء اصلیه میشه و اضافه است بر اون رطوبت غریزیه، اضافه است بر اون رطوبتی که قوام بدنه. التی به ها اتصال و اجزاء ها، التی صفت رطوبتی، رطوبتی که به توسط این رطوبت اجزاء این اعضا به هم وصله، اجزاء اعضا اصلیه. مثلا اعضا اصلیه پس این گوشته، این گوشتا به هم وصلن، رطوبتی بینشون هست، اگر این رطوبت از بین بره گوشتا شکاف میخورن از هم جدا میشن، خوش میشن دیگه، خوش میشن از هم جدا میشن. یه رطوبتی هست که این اجزای اصلیه رو، اجزایش رو به هم وصل میکنه و یک عضو اصلی درست میکنه. و مبدأ ها من نطفه، مبدأش از نطفه است. لذا بعضی همش میگن رطوبت منویه، چون این رطوبتی است که مبدأش در نطفه است. و مبدأ نطفه هم از اخلاطه، نه اخلاط جنین، چون اخلاط جنین بعد از نطفه درست میشن، یعنی که مبدأ نطفه باشند. منظور از اخلاط، اخلاط پدر مادره، اخلاط پدر مادر مبدأ نطفه هست. پس مبدأ نطفه از اخلاط پدر مادر است. مبدأ این رطوبتی هم که الان مورد بحث ماست از نطفه است، یعنی اول اخلاط پدر مادر، بعدن نطفه، و با حصول این نطفه این رطوبت پیدا میشه و این رطوبت باعث چسبندگی اعضا میشه، چسبندگی اجزاء اعضا به هم میشه. با این بیان چسبندگی میشه گفت که این رطوبت قسم سوم، یعنی قسم سوم از رطوبت ثانیه که فضل نیست، شاید اون رطوبت مربوط به رشد نباشه، غیر از اونه. چون رطوبت مربوط به رشد در سن خودش فضل نیست، بله نسبت به سن بالا فضل، این در سن خودش فضل نیست. ایشون توصیف میکنه این رطوبت رو به اینکه باعث میشه اجزای یک عضو اصلی به هم بچسبند. این درسته در ابتدای سن رشد حاصله، از همون اول حاصله تا آخر هم حاصله، اینطور نیست که بعد از تعدیلی سن رشد تعدیل بشه. پس اونی که من اول گفتم اون رو مثل این که ابن سینا اراده نکرده. قسم سوم از رطوبت ثانیه‌ای که فضل نیست، اون رطوبتی که منشأ رشده حساب نکنید. من اون رطوبت حسابش کردم، ولی عبارت علتی به ها اتصال و اجزاها نشون میده که اون رطوبت مراد نیست، چون رطوبت منشأ اتصال و اجزا نیست، اون رطوبت منشأ رشده. این رطوبتی که منشأ اتصال و اجزاست همین که عرض کردم که اجزا الان دارای رطوبتی هستن که درشون داخله، درشون داخله. این رطوبت باعث اتصال اجزای این عضو میشه و همینم رطوبت ثانیه غیر فضل به حساب میاد. پس سه تا رطوبت ثانیه که غیر فضلن پیدا کردیم، یکی رطوبت منبسه بود، یکی رطوبت قریبه بالانقاد بود، یکی هم رطوبت مداخله بود. این سه تا رطوبت هر سه ثانیه غیر فضلن. این بحث تموم شد. یعنی تا اینجا ما رطوبت ثانیه‌ای که غیر فضله توضیح دادیم، رطوبت ثانیه‌ای که فضله که در فصل قبل گفتیم، فقط مونده رطوبت اولا که رطوبت اولا توضیح داده بشه. رطوبت اولا را از خط بعد شروع میکنیم و جلسه بعد انشاءالله. تو قانون چهار تا رطوبت ثانیه گفته. بله، من قانون الان تو ذهنم نیست.
ثالث و به عنوان بداخله.
بله.
اولش
رطوبت محصوره در تجاویف، رطوبت محصوره در تجاویف اطراف و عروق سقار که مجاور با اجزای اصلی هستن. اینه در قانون به عنوان اولی گفته که در اینجا نیامده.